باهوش هستن یه زمزمه میکنم، اتفاقا هم خب تو رویشون خیلی تاثیر مثبتی داره.
درود بر شما،
باشین، خوشحال شدم.
خب دومی خواننده امشبمون آقای میر محمدی از پشت میکروفون اومدن به سلامتی کنار. با کی بودید؟ میرم دیگه بر نمیگردم، زنگ آخر واسه دم در.
نه این کار مال اولش سال 89 بود. خب اون موقع خب تو قول تینیجرتر بودیم، جوانتر بودیم، اینجور کارا رو میخوندیم. خب الان طبیعتا 10 سال 11 سال شدن بیشتر پخته تر شدیم.
قبل از اینکه پشت میکروفون بری با خودت چی میگفتی؟ تو دلت چی میگذشت؟
میگفتم خب یه فرصتیه که دارم، باید پیش اساتید بزرگی که الان جلوم نشستن بتونم تمام تلاشم رو بکنم. خب امید داشتم، یعنی بس گفتم دیگه الان موقعشه که من دیگه بتونم وارد جایی بشم که یه دهه منتظرشم، انشالله چراغ سبز رو بگیرم تا در مرحله بعد بتونم توانایی که تو این چند سال جمع کردم و ارائه بدم.
کت تکی که پوشیدید خیلی خوشگله. خودت بچه یه؟
من بچه قیدو در استان مرکزی.
خیلی متشکرم.
ممنون.
اگه صدات خوبه و میدونی، اگه فکر میکنی میتونی، بیا تو یک دو صدا. اگه شعر مینویسی حتی، اگه ترانه میگی شبها، بیا تو یک دو صدا. اگه میگن صدات خوبه، اگه ساز میزنی کوکه، بیا تو یک دو صدا. اگه تو سنتی خونی، اگه پاپ عالی میخونی، بیا تو یک دو صدا.
خب همراهان عزیز، برنامه امشب یک دو صدا از رادیو ایران تقدیم یکایک شما خوبان شد. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجه و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. هیچ وقت دیر نیست. اگر احساس میکنید که شما هم صدای خوبی دارید، یا ترانه سرای خوبی هستید و یا یک آهنگساز کاربلد هستید، میتونید تو مسابقه یک دو صدا شرکت کنید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من ابوالفضل آقاخانی به همراه جناب آقای دکتر چراغ علی، جناب آقای وزیر و جناب آقای بیابانکی از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم و شما رو به خداوند بخشنده و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
علاقه من به خوندنی، فکر تو خوانندگیه، رویا تو با صدات بساز، موقع سازندگیه.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زنند. حق انتخاب من را هاست
بی قلب تو، خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و
حضور.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام، انشالله که همیشه آروم و سلامت و پر از امید و نشاط باشین. خوش اومدین برای شنیدن مجله رادیوی حضور از رادیو ایران. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندمون مریم هدیه‌دو سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش تنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم، امیر حسین راسخ کارشناس مجری بخش قهوه تلخ به همراه زهرا تقی ملا که با صدای گرمش بخش کتاب قانون رو برامون اجرا میکنه، در حضور یعنی برنامه انتخاباتی گروه سیاسی رادیو ایران خدمتتون هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. در دنیای امروز هر کشوری به طریقی بودجه و مخارج خودش رو تامین میکنه و در این میون کشورهای صاحب نفت، گاز و منابع و معادن تا به حال با تکیه بر این ذخایر به خصوص نفت کشورهاشون رو اداره میکردن و ایران نیز از این قاعده مهم مستثنا نیست. نکته اینجاست که این منابع متعلق به نسل‌های آتی و روزی به پایان خواهند رسید. به همین دلیل این کشورهای دارای چنین منابعی مدت هاست به این فکر افتادن که باید از راهی غیر از فروش این منابع خدادادی و طبیعی کسب درآمد کنند. در سالهای اخیر نوع بازیگری کشورهای سلطه‌گر در جهان و ایجاد مشکلات جدی برای تصاحب سرمایه‌های بازار نفت از طریق مؤلفه‌هایی مثل تحریم و جنگ‌سازی و افزایش اختیاری قیمت پول‌های جهانی و غیره موجب برهم خوردن روال عادی اداره کشورهای دارای نفت و کاهش شدید و غیرمنتظره قیمت جهانی طلای سیاه شد و اون دسته از کشورهایی که درآمدشون بر پایه فروش این نعمت خدادادی بوده و بودجه خودشون رو بر اساس قیمت اون تنظیم می‌کنند به شدت دچار کسری بودجه و مشکلات عدیده اقتصادی شدند. یعنی مشکلی که برای آینده نفت پیش بینی می‌شد خیلی زودتر از حد تصور و به واسطه کاهش ارزش اون گریبانگیر این کشورها شد. یعنی فروش نفت به این قیمت و با احتساب هزینه‌های استخراج اون هیچ گونه ارزش ارزآوری برای صاحبان اون نخواهد داشت. برای همین هم کشورهای مانند ایران، عراق، قطر، عربستان، کویت و غیره با کسری بودجه و البته تنگنای اداره کشور از لحاظ اقتصادی و البته تورم‌ها و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند. اما واقعاً چه قوانین و اسنادی برای کاهش وابستگی کشور به نفت وجود داره؟ کتاب قانون رو ورق بزنیم و بیشتر در این باره تعامل کنیم.
طبق قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم باید بودجه جاری کشور از محل مالیات ها باشد. پول نفت هم باید صرف سرمایه گذاری زیربنایی و پروژه های عمرانی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با انتشار گزارشی درباره اداری کشور بدون نفت با تأکید بر اینکه مؤثرترین راه مقابله با تحریم‌های نفتی اداری کشور بدون نفت است اعلام کرده که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد. در بخش نتیجه‌گیری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است هیچ اقتصاددانی از ادامه تحریم‌های اقتصادی حمایت نمی‌کند. تحریم‌های اقتصادی بنیه تولیدی کشور را تضعیف می‌کند و رفاه کوتاه مدت و بلند مدت مردم را کاهش می‌دهد. ساختار اقتصادی معیوب کشور را آسیب پذیر کرده و در مرحله کنونی طرف مقابل همه توجه خود را معطوف به فروپاشی اقتصادی ایران کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان را راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی می‌داند که می تواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تحقق آرزوهای چندین ده ساله در استقلال از نفت نیز محسوب شود.
به نظر میرسه انتظاری که از نمایندگان آتی مجلس میره اینه که بیشتر از هر دوره دیگه‌ای به فکر وضعیت اقتصادی مملکت باشن. اونها با راه‌حل‌های اقتصادی دقیق و عملیاتی باید قوانینی تصویب کنند و مصوباتی رو داشته باشن که در نهایت رفع مشکلات اقتصادی ملت و دولت رو به همراه داشته باشه. داشتن دانش تخصصی، همراهی با بخش خصوصی و دولت، حمایت از صادرات و چرخه تولید داخلی، کاهش حاشیه‌های مضر و وقت‌کشی‌های بی‌علت در مورد برخی از مصوبه‌ها، حضور فعال در تصمیم‌گیری‌های صحن و کمیسیون‌ها، پیشنهاداتیه که ما در صحبت با کارشناس‌ها برای نمایندگان مجلس در حضور آوردیم. خب ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. بریم نفسی تازه کنیم در زمین بازی.
زمین بازی.
پیدا کردن مربی فوتبال این روزا خیلی خیلی سخت شده. دیگه نمیشه راحت بهشون پول داد.
چی میگی برای خود زیر لبی شرم جان؟ بیشه تمرکز داشته باشم. مگه نمیبینی دارم نقشه بازی بچه های تیمو میکشم؟ بلشم تیم ما که مربی داره، اونم که منم. شرمک
آخ 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 کمرم پام آی 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 آی
خودت به درک ببینم صندلی سالم موند.
آره آقا فکر کنم صندلی چیزش نشد.
بشین ببینم چی میگی.
ببخشید آقا من داشتم یه مطلب میخوندم در مورد دستمزد مربی خارجی. آقا به نظرم نفت بد چیزی شده ها، موزلیه.
اصلا حالی نمیشه چی داری میگی، اصلا نمیدونم یعنی چی. منو گیج کردی، چی داری میگی تو برای خودت؟
آقا من شنیدم میخوان مربی خارجی برای تیم بیارن. من و شما هم باید بریم سراغ کارامون، یه جورایی تو مایه های همون نخودسی ها البته، یا یعنی اینکه مثلا بریم یه تیم دیگه.
شرمت این خبرها چیه؟ این شایعه ها چیه؟ برای خودت میگی میبافی؟ من تیم و روحیهش خوب میشناسم، به مملکتم عرق و تعصب دارم، این همه کلاس و گواهینامه مربیگری بین المللی دارم. من به خاطر پول و امکانات بازیکنامو نمیذارم زیر پام. اون وقت حالا تو شنیدی میخواد برن مربی خارجی بیارن؟ پول مفت دارن فکر کردی؟ یکم اون مخ خشکتو به کار بنداز. اصلا چه ربطی به نفت داشت؟ سرمد داری بازی در میاری، داری قصه میگی، اصلا میدونی چیه؟ من خودم به زودی جنابالی رو اخراجت میکنم.
نه آقا به خدا، از گوشه در هیئت مدیره شنیدم دیوار موش داره، موشم گوش داره دیگه. پولش مهم نیست، صد برابر پول دستمزد من و شما رو بدون مالیات میخوان بدن به یه مربی، اونم از نوع خارجیش. اونا فکر میکنن یه مربی خارجی میتونه تیمو بهتره کنه، اما اون چیزی که تهش میتره که جیب باشگاهی، که اونم آقا من که شنیدم سررشتش میرسه به پول نفت. الانم حتما میخواید بگید که پول نفت رو از کجا درآوردم. آقا هیچ جای دنیا مربیای خارجی این مدلی پول نمیگیرن ها، بدون دستاورد و حساب و کتاب. خب چه جایی بهتر از باشگاه ما؟
سر من دیگه سرم درد گرفت، اینقدر حرفای بیخودی نزن.
آقا به خدا دیروز یه مقاله میخوندم، میگفت اگه بخش خصوصی دستمزد مربی رو تامین میکرد، هیچ وقت اینطوری راحت به خارجی اعتماد نمیشد که بیان میلیارد میلیارد پولو ببرن و جریمه هم بگیرن و دورزن تو باشگاه نباشن. تازه اقتصاد مملکت هم خوب میشد و من و امثال شما میتونستیم بچه های موفق تری رو تربیت کنیم و لیگ حرفه ای تری هم میتونستیم را بندازیم.
آره سرمت، حیف حیف که همه هم فکر میکنن نفت دیگه بی حساب و کتاب میشه خرجش کنن دیگه، در حالی که با این پول دستمزدش چقدر میشه بچه ورزشکار موفق تربیت کرد برای این کشور. سرمت حواست کجاست؟
آقا بیا ببینی اتاق بغلی چی دارن میگن. داره میگه براش آپارتمان بگیریم تو سعادت آباد، ماشینش هم که
شرمت فضولی نکن، بیا اینجا ببینم تو نفتی نشدی، چسبیدی به بخاری ها.
باشه آقا باشه باشه، ولی من اینم خوندم که میگفت بشنوی جان حاصل این گفتگو، ما درون بشکه نفتیم ای عمو، میرسد هر کشوری از هر کجا پای خود را میکند در کفش ما.
نمردیم و یه بار تو یه حرف حسابی زدی.
بله ممنونم از این که بخش طنز برنامه که البته نکات مهمی رو مورد توجه قرار داد رو همراهی کردید. نظر شما چیه؟ شما چه توقعاتی از مجلسی دارید که قراره برای تحقق اقتصاد بدون نفت کشور رو راهبری و برای اون قانونگذاری های سفت و سخت و جدی داشته باشه؟ نقش نمایندگان مجلس آینده در داشتن اقتصادی غیر نفتی چقدره؟ نظرتونو به ما بگین، چون من مثل همیشه تاکید میکنم که سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
خودمون حلش میکنه.
میز مردم. مردم
سلام، به میز مردم خوش آمدید. در میز مردم امشبمون به صورت ویژه در رابطه با اقتصاد کشور میخواییم با هم میهنان عزیزمون صحبت کنیم. دعوت میکنیم ما رو همراهی کنید، گفتگوهای گرم و صمیمی تقدیم شما خواهد شد. در ایجاد اقتصاد شکوفا کجا بیشتر موثره؟ مجلس، دولت، مردم یا بخش خصوصی؟
از همون دولت میاد دیگه سمت مرای، مردم هیچ قدرت تصمیم گیری ندارن.
خب اینا هر کدومش یه نقش خیلی مهمه، یعنی اینا همه در کنار هم میتونن به صورت زنجیروار اقتصاد مملکت رو شکوفا کنه.
به نظر من همشون.
به نظر من مجلس میتونه.
چرا؟
میتونه قانون تصویب کنه.
بنیان کار توسط مجلس گذاشته بشه. دولت اجرا.
مردم.
میدونید اقتصاد کشور و درآمدهای کشور از چه راهی تامین میشه؟
نفت، صنعت، کشاورزی.
کشور ما نفت دیگه.
از نفت و صنایع و محصولات کشاورزی و
نفت میتونه باشه، یا اینکه صادرات.
کشورهایی که بدون نفت هستن چطور اداره میشن؟ تا حالا بهش فکر کردین؟
کشاورزی دارن، بعضی از طریق مالیات.
بیشتر همین از طریق گردشگری و مالیات.
متمرکز روی یک کالا نیستن و باعث میشه که کالاهای دیگه با محصولات دیگه شون رو خیلی بهتر به مرحله اجرا و صادر برسونن.
یه سری حالا یا اجناس یا وسایل دیگه هستن که به جای اونا میتونن صادر کنن، یا طلا میتونه باشه.
مالیات چقدر راه مناسبیه برای درآمد کشور؟
به نظر من درست نیست، مگه اینکه از همه قشر جامعه گرفته بشه.
قطعا نقش خیلی مهمی داره دیگه. مهمترین نقش مالیات ایفا میکنه که مردم تو کشوری که زندگی میکنن در پیشرفت کشورشون بتونن موثر و مفید باشن.
به نظر شما چه راهی وجود داره که کشور با درآمد نفتی اداره نشه؟
این دست مجلس دیگه. انشالله با افراد مناسبی که انتخاب میکنیم و صالحی که انتخاب میکنیم یه تصمیمی بگیرن که محصولات نفتی رو کنار بذارن و متمرکزشن روی تولیدات دیگه ایمون.
برنامه‌ریزی درست روی کشاورزی، حالا صنعتای دیگه، صنعتای مثل ماشین سازی، خیلی کارهایی که اونها هم ایجاد شغل بیشتری توی جامعه بشه، همین که درآمد بیشتری داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم. ان شاء الله نمایندگانی که در دور 11 مجلس شورای اسلامی صندلی‌های اون رو مال خود می‌کنند، فکری اساسی برای اقتصاد کشور بکنند. گام‌های استوار و اقتصاد بدون نفت میتونه کمک کنه به کشورمون. یا
بسیاری از کارشناسان به ویژه اونهایی که دلشون برای اقتصاد این کشور و حل مشکلاتش میتپه معتقدن که در این مقطع زمانی باید خیلی بیشتر از قبل در انتخاب نماینده هامون دقت کنیم. ممنونم که به پای میز مردم اومدید و همکارم رو در این گزارش همراهی کردید. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
در بخش پایانی برنامه به سراغ یک فنجان قهوه تلخ میریم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو دروایسی،
حرف هایی از جنس دغدغه،
گپی شفاف.
یک فنجان قهوه تلخ.
من آروم آروم به داخل کافه برنامه حضور میرم و دارم از همینجا هم میبینم که آقای راسخ، همکار خوبم و مهمونشون جناب آقای دکتر زراعتکیش، استاد دانشگاه، داخل کافه در حال صحبت در مورد همین موضوع برنامه‌مون هستن. بفرمایید.
آقای زراعتکیش، این روزا
خیلی میشنویم بحث بودجه بدون نفت، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، که البته از بودجه باید شروع بشه. مسئولین دولت معتقدن که این اصلاح ساختار باید فرایند باشه. ما نمیتونیم یک دفعه ساختار بودجه رو بیایم عوض بکنیم یا حتی ساختار اقتصاد رو. خیلی از بودجه بدون نفت میشنویم، اما میبینیم بودجه 99 بودجه بدون نفت حتما نیست. البته سهم وابستگی هزینه های بودجه به نفت کم شده به نسبت گذشته، اما اصلا میشه بودجه بدون نفت رو اجرا کرد؟ تو شرط فعلی امکان پذیره به نظر شما؟
آقای راسخ، یه واقعیتی رو در نظر بگیریم. تو بودجه 99 یه پیشبینی 1,000,000 بشکه برای فروش نفت شده. در وهله اول در خصوص این فروش نفت رو خدمتتون عرض بکنم، ما باید یه زمانی خودمون میرفتیم سراغ اقتصاد بدون نفت و بودجه بدون نفت. الان داریم مجبور میشیم.
درست.
تازه خیلی هم کم نکردیم سهم نفت رو، یعنی تقریبا نصف اون چیزی که در حالت عادی میفروختیم رو پیش بینی کردیم برای سال آینده هم بفروشیم، یعنی 1,000,000 بشکه.
البته سال 90 داشت که توش هستیم 1,500 دیده بودیم دیگه نفت و میانات.
بله، نفت و میان 1,500 دیدم، بازمون هم تحقق پیدا نکرد.
بله،
عرضم به حضورتون. بنابراین این باید از سالها پیش، اون زمانی که فراوانی بود، رونق بود تو بحث فروش نفت، ما پیش بینی الانمون رو میکردیم.
خب،
پیش بینی انجام نشد. حقیقت اینه دیگه.
درسته.
در خصوص بودجه بدون نفت قطعا امکان پذیره، ولی من فکر میکنم برای چند سال آینده هم این دور از دسترس نباشه. ببینید، شما وقتی که وزارت نفتی دارید، یه وزیری هم در رأس وزارت نفت نشسته، شاید سلیقه و سیاست کاریشه. سیاست کاریش اینه که آقا پالایشگاه گسترش پیدا نکنه، تولید بنزین بیشتر از این مثلا افزایش پیدا نکنه. نمیگم افزایش پیدا نشه تولید بنزین، برای قرارگاه خاتم اومده یه سری کارا انجام داده، تولید بنزین ما شاید به 110 تا هم رسیده.
درسته.
ولی اون جانشین نفت برای صادرات اگه تمرکز میشد برش تو وزارت نفت، اون چه مزیت نسبی بود.
یعنی این نفت رو میدادیم، یعنی میدادیم تبدیل فرآورده میکردیم به جای صادرات.
نه، شوخی که نیست، ما دومین دارنده ذخایر گاز دنیایی. چه استفاده داریم میکنیم؟ هیچ. ما یکی از بزرگترین منابع نفت دنیاییم که میتوانستیم، تکنولوژیش هم داریم، میتونستیم خودمون این نفت رو بیایم تبدیل بکنیم به ارزش افزوده.
حالا آقای زرکیش، من
اصلا شعار نمیخوام بدم آقای راست.
نه میخوام بگم من با شما دارم یه گپ صمیمانه میزنم.
آره، میخوام صمیمانه.
هرس نخوری ها.
نه واقعا، ببین، اقتصاددانا خیلی زود میمیرن. معمولا 50 ساله چون اینقدر هرس میکنن خیلی زود میمیرن.
امیدوارم که خداوند شما رو بالا بزنه.
ما اگر گازمون الان توی اروپا بود یا گازمون تو کشورهای آسیایی بود،
بله،
آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونستن تحریمش بکنن. تو بحث ایجاد فرآورده از نفت هم همین بود.
بله،
ما خیلی ساده میتونستیم این نفت رو تبدیل بکنیمش به بنزین، از این طرف برای بچه های خودمون این همه بیکار اشتغال به وجود بیاریم، از اون طرف هم میتونستیم به کشورهای همسایه خودمون، اصلا دنیا رو هم ولش کن، به همین کشورهای اطراف خودمون این بنزین و میانات نفتی رو به راحتی تبدیل بکنیم، هم ارزش افزوده به دست می آوردیم، هم اینقدر اینا نیاز داشتن، با قیمت ارزونتر ما میتونستیم بنزین رو بدیم پاکستانی ها، بدیم به افغانستانی ها، بدیم به ترک ها، منظور کشور ترکیه، که به هیچ عنوان حتی اگر تحریم هم میشد اونا دست از این بنزین ما بر نمی داشتن، چون هزینه حمل و نقلی بهش تعلق نمی گیره. من اینو میخوام بگم که بحث مجلس بود دیگه.
بله،
من میگم اگه این مجلس پویا گیر و گام دومی ما می‌داشتیم در تراز انقلاب، واقعا می آقا ما قرار بود که این کارو بکنیم طبق برنامه مثلا ششم توسعه، طبق این برنامه‌ای که افق کشور هست، افق توسعه کشور هست،
بله،
طبق این سیاست‌هایی که حضرت آقا ترسیم کردن، طبق سیاست اقتصاد مقاومتی که اتفاقا دبیرخونه‌ش هم اول رئیس جمهور است ترسیم شده. آقای وزیر نفت، شما کدوم رو انجام دادید؟ بحثمون شخص نیست. چرا نباید مجلس ما به عنوان موتور محرکه وارد بشه و این اهدافی رو که می‌خوایم رو تحقق بدیم؟
نکته همینه آقای زرکش. الان ما سوال می‌کنیم آیا مثلا میتونست مجلس ریل گذاری بکنه که مسیر حرکت مسیر درستی بشه؟ به عنوان مثال ما یه قانونی داریم که دولت رو یا وزارت نفت رو مکلف کرده قیمت خوراک رو به پتروشیمی‌ها طوری بده که به سرمایه‌گذاری ترغیب بشن تو حوزه پتروشیمی‌ها. الان همه جای دنیا وقتی پتروشیمی رو مسئولیت رو صادر می‌کنن، حاشیه سود 15% داره، مال ما بالای 50% داره. چیکار می‌تونه بکنه مجلس پیشرو؟
ببین، من منظورم اینه که اگر طبق اون ریل گذاری که مجلس داره انجام میده تمرکز داره، یه مجلس جهادی، یه مجلسی که دلش به حال مملکت و مردم و انقلاب میسوزه و تمام ذکر و فکرش اینه که بیاد باعث پیشرفت مملکت، اقتصاد مملکت، رفاه مردم و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بشه، اگر ما همچون مجلسی رو انشالله در اسفند 98 شکل بدیم، بیاد تمرکز بکنه و ایشون بیاد طرحاشو بیاره، برنامه‌ریزی بکنه و مکلف بکنه وزارت نفت رو یا وزارت خونه های مربوطه را. ما اینو ندیدیم تو چند سال اخیر.
برای اینکه این بدون هیجانتون کاهش پیدا بکنه آیه زرکیش، یه مدار از قهوتون میل کنید بعد ادامه بحث بدیم.
اتفاقا قهوه هیجان رو بیشتر میکنه.
زنده باشی انشالله. خب آقای زرتکشی، گپ صمیمانه من و شما رو مردم دارن میشنون. میخواید با مردم سلام علیکی بکنید و جمله پایانی رو بگید؟
شبکه
آره از رادیو ایران داره این رو پخش میشه.
بنده هم خدمت همه هموطنانم و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
به هر حال چون مردم دارن برنامه رو گوش میکنن، اگر جمله پایانی دارید درباره اقتصاد بدون نفت، فکر میکنید کمکی میتونه تو این زمینه بکنه، چقدر مجلس میتونه نقش داشته باشه، بفهمید در خدمتتون باشیم و از حضورتون مرخص شیم.
جناب راسخ، اقتصاد بدون نفت کاملا امکان پذیره.
بله.
به شرطی که ما انشالله بتوانیم در اسفند 98 یک مجلسی در تراز انقلاب اسلامی و با اهداف انقلاب اسلامی و اهدافی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن، یعنی اهداف اقتصاد مقاومتی. تراز انقلاب که میگم یعنی چی؟ یعنی تمام دغدغه‌شون کار جهادی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ما تو این چند سال همه شعار اقتصاد مقاومتی میدادیم، دفتر دستش هم عرض کردم داریم، ولی عملاً قلبمون اگر با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشه، شما شک نکنید آقای راسخ عزیز، یک مجلسی در اون تراز متخصص، نمایندگان با سواد، مسلط بر امور اقتصادی و امور مملکت و انقلابی و جهادی انشالله شکل میگیره و این میتواند موتور محرکه اقتصاد کشور و به عنوان یک مکمل و کمککار دولت در رسیدن به اقتصاد بدون نفت و شکوفایی اقتصادی باشه.
ممنونم آقای زرتکش عزیز، براتون از این موفقیت میکنم، از اینکه تو این گپ و گفته صمیمانه شرکت کردید ازتون ممنونم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. بنده هم با همه هموطنانم هم خداحافظی.
خداحافظ.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. از کافه اومدم بیرون و ممنونم از شما که همراهی کردین برنامه حضور رو. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید به 30900 بفرستید با رمز حضور، حتما میخونیم و اجراش میکنیم. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کمیابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم می گذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن.
آینده ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه. همراه هم، در کنار هم،
با هم.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید این طرف اون طرف این سوال رو شنیده باشید که خداوند این آدمایی که ایمان ندارن اگه کار خوب انجام بدن چی کار میکنه؟ مثلا ادیسون رو، چون حالا به هر حال مسلمان نبوده، چی کار میکنه؟ یا نیوتن رو؟ خب اولا که محقق قضاوت نداریم، این نکته رو در نظر داشته باشید. اونها حسب دانش و اون اطلاعاتی که داشتن، اگر مواجهه‌ای داشتن، مسئولیتشن با اونهاست. اما فارغ از این مسئله، میخوام یه نکته خدمتون عرض بکنم. در آیات قرآن بعضی از کلیدواژه ها رو برخورد میکنیم، بعضی از فرازها رو بهش برخورد میکنیم که به نوعی پاسخ به این سوال هست. ببینید در سوره مبارکه آل عمران آیه 195، بعد از اون ذکر خردمندان و دعای اونها، خدا میفرماد فاستجاب لهم ربهم، خدا دعاشون رو اجابت میکنه. بعد میفرماد که انی لا اودی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من هیچ عمل مرد یا زن رو ضایع نمیکنم، بی جواب نمیذارم. البته خب در یک آیه دیگه هم داریم که حسب نیت اون هم هست، یعنی که بر اساس چه نیتی این کار رو انجام داده و اونها دخیله، ولی به هر حال خدا فراموش نمیکنه. و توصیه آخر این که ما در این حوزه ها ورود پیدا نکنیم، به خاطر این که ما حق نداریم قضاوت بکنیم درباره آدم ها، حتی در گوشه های تاریخ فرق نمیکنه، اونها هستن اعمالشون و خدایی که ناظر به اعمال اونهاست. ما نهایتش یک بخشی از زندگی اونها رو میبینیم، نمیتونیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. بذاریم خدا کار خودش رو بلد انجام بده، خدا خودش میدونه با بنده ها چگونه عمل کنه. اون چی که ما میبایست یاد بگیریم این که اگر گذشتگان ما در هر جایی که هستن و هر دین و مسلکی که دارن رفتار خوبی داشته باشن، اون رفتار خوب رو یاد بگیریم، اون رو انجام بدیم، و اگر رفتار نادرستی بوده اونها رو ازش دوری کنیم. خدا از ما اینها رو خواسته. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو بخواد.